ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 3 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 23 آوریل 2022 میلادی هستیم. به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. امیدوارم تا این لحظه از اوقات رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. نوشین،
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مقام‌های اوکراین از اصابت موشک‌های نیروهای روسی به یک تأسیسات نظامی و چند ساختمان مسکونی در بندر اودسا خبر دادند. به گفته آنتون گراشچنکو، مشاور وزیر کشور اوکراین، در جریان این حمله موشکی 3 کشته شدند. همزمان مقام‌های اوکراینی خاطر نشان کردند که نیروهای روسیه حملات به کارخانه آزوفستال در شهر محاصره شده ماریوپول را نیز تشدید کردند. گفته می‌شود حدود 2000 از نیروهای نظامی اوکراینی همراه با 100 از غیر نظامیان این شهر در این کارخانه سنگر گرفتند. سایر نقاط بندر ماریوپول تحت کنترل روسیه قرار دارد. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از برگزاری 5 دور از گفتگوها میان ایران و عربستان در بغداد خبر داد. بنابر گزارش نور نیوز، در این دور از گفتگوها چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به سرگیری روابط میان دو کشور ترسیم شده است. ایران اسفند ماه گذشته به شکل یک جانبه مذاکرات خود را با عربستان به حالت تعلیق درآورد. ایران و عربستان سعودی که در بحران‌های منطقه‌ای از جمله در یمن و لبنان با یکدیگر رقابت دارند، از سال گذشته با هدف عادی سازی مناسبات مذاکرات به میزبانی بغداد را آغاز کردند. بهنام موسیوند، کنشگر مدنی زندانی، در اعتراض به وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب قضا زد. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در پیامی توییتری اطلاع داد که آقای موسیوند از 3 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از همان روز دست به اعتصاب قضا زده است. وبسایت حقوق بشری هرانا آذر ماه گذشته در گزارشی از تداوم مشکلات جسمانی آقای موسیوند از جمله مشکلات کلیوی خبر داده بود. بهنام موسیوند در بهمن سال 96 بازداشت شد، اما کمی بعد او با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او 2 بعد در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 حبس محکوم شد. ارتش پاکستان اعلام کرد شبه نظامیان در افغانستان جمعه شب در ناحیه مرزی به سوی یک پاسگاه آن کشور تیراندازی کردند و 3 را در منطقه کوهستانی شمال غرب پاکستان کشتند. بنابر بیانیه ارتش پاکستان، نظامیان این کشور در پاسخ به این حمله شمار نامشخصی از مهاجمان را کشتند. این منطقه مرزی در استان خیبر پختونخوا شاهد فعالیت قابل توجه طالبان پاکستانی موسوم به تحریک طالبان و افزایش حملات به اهداف امنیتی پاکستان بوده است. شماری از کشورها و نهادهای بین المللی به انفجارها و حملات اخیر در ولایت‌های افغانستان از جمله قندوز واکنش نشان دادند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، سازمان عفو بین الملل و امارات متحده عربی از جمله نهادها و کشورهایی هستند که این حملات را محکوم کردند. در تازه‌ترین حمله که روز جمعه 2 اردیبهشت در یک خانقاه در قندوز به وقوع پیوست، 33 کشته شدند. تاکنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده نگرفته است. دور دوم و پایانی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه 4 اردیبهشت آغاز می شود. به گزارش رویترز، مردم فرانسه در این روز از میان 2 اصلی، یعنی امانوئل مکرون رئیس جمهوری کنونی و مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی، یک نفر را برای یک دوره 5 به عنوان رئیس جمهوری انتخاب خواهند کرد. با اعلام نتایج دور نخست انتخابات در روز 20 فروردین، از میان 12 نامزد ریاست جمهوری، امانوئل مکرون و مارین لوپن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافتند. نیمه شب جمعه زمان قانونی تبلیغات دو نامزد پایان یافت و تا یک شنبه شب و مشخص شدن نتایج نخستین انتخابات هیچ نظرسنجی جدیدی منتشر نخواهد شد. دوره ریاست جمهوری فعلی فرانسه کمتر از 2 دیگر به پایان می رسد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. همزمان با ادامه بن‌بست در گفتگوهای هسته‌ای، سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید تهران آماده توافق هسته‌ای نیست. دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان در بغداد و احتمال گفتگوی مستقیم وزرای خارجه دو کشور. در پایان دومین ماه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، درگیری‌ها در شرق و جنوب این کشور همچنان ادامه دارد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب. تصحیح می‌کنم از مجله شبانگاهی خواهند بود. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل میگوید واشنگتن آماده بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران است، اما تهران این آمادگی را ندارد. همزمان رسانه‌های داخلی در ایران از تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه این کشور، با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مذاکرات احیای برجام خبر دادند. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی که با هدف بازگشت ایالات متحده به برجام و اجرای کامل تعهدات هسته‌ای ایران در وین انجام می‌شد، هفته‌هاست که متوقف شده است. به گفته برخی دیپلمات‌ها، موضوعاتی همچون خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا سرنوشت این مذاکرات را با ابهام روبرو کرده است. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شدم.
اتحادیه اروپا الان بر این باور هست که این میتونه آخرین فرصتی برای رسیدن به یک نتیجه نهایی باشه، به این دلیل که جمهوری اسلامی آمده چوب لای چرخ احیای مذاکرات گذاشته با وارد کردن مسائلی که مربوط به احیای برجام نیست. همون جوری که سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم گفته، جمهوری اسلامی میخواد در زمینه مسائل فرابرجامی صحبت بکنه، در صورتی که مسئله فعلا روی حول محور برجام میچرخه. کشورهای اروپایی هم بر این باور هستند که هم منافع اقتصادی خودشون این وسط مطرح هست، هم مسئله جنگ روسیه با اوکراین که مشکل و معضلات انرژی برای اتحادیه اروپا ایجاد کرده رو به نوعی میخوان بتونن حل بکنن، اونم با برقراری روابط بهینه با ایران. به همین خاطر هست که آقای بورل سعی میکنه که از یک راه دیگری وارد بشه، ولی بنده این رو بعید میدونم، چون این مسئله در بین کشورهای اروپایی نباید حل بشه. این مسئله در تهران و بین بخش‌های مختلف حکومت بایستی حل و فصل بشه.
پیرو صحبت شما آقای سمیعی، نماینده آمریکا در سازمان ملل هم در مصاحبه‌ای که داشته با یک رسانه عربی از آمادگی ایالات متحده صحبت کرده برای یک توافق دو جانبه با حکومت ایران در خصوص احیای برجام، اما میگه که ایران آماده نیست. این توافق دو جانبه به نظر شما ناظر بر چه مواردی است؟
تا اونجایی که بنده اطلاع پیدا کردم، توافق دو جانبه رو بر اساس دستیابی به یک توافقی در زمینه مسائل مربوط به برجام هست و بعد یک سری مذاکرات دیگر در مورد مسائل فرا برجام که در مورد اونها باید به نتیجه برسد. به فرض دولت امریکا بر این باور هست که میخواد در مورد مسائل موشک های ایران و برنامه موشکی ایران صحبت بشه و میدونه که جمهوری اسلامی هم میخواد در زمینه سپاه پاسداران صحبتی رو اعلام بکنه. به همون خاطرم هست که جمهوری اسلامی میخواد پافشاری بکنه که بگه نخیر، مسئله سپاه مربوط به فشار حد اکثری دوران آقای ترامپ هست، پس شما اون رو باید الان صحبت بکنید. چرا؟ چون جمهوری اسلامی میخواد از صحبت کردن در مورد برنامه موشکی خودش تفره بره. ولی امریکا هم بر این باور هست که اون یک مسئله جدای از برجام هست و باید یک سری توافقات دو جانبه ای صورت بگیره.
آقای سمیعی، با نگاهی به اظهارات جریان‌های نزدیک به حاکمیت در جمهوری اسلامی می‌بینیم که یک پارچه دارن الان صحبت از مسئله خروج سپاه از لیست تحریم‌های آمریکا می‌کنن و پافشاری می‌کنن بر روی این مسئله ولو به قیمت از بین رفتن مذاکرات احیای برجام در وین. چقدر این موارد رو باید جدی بگیریم؟
وقتی که این مسئله از طرف فرماندهان سپاه مطرح میشه، در نمازهای جمعه شنیده میشه، حتی بین یک سری از نمایندگان مجلس این مسئله گفتمانش اتفاق میفته، من رو به این وامی داره که این یک مسئله است که داره از طرف بیت رهبری هدایت میشه. اون هم نه به خاطر اینه که خود آقای خامنه‌ای علاقه به این مسئله داشته باشه، نه، به خاطر اینه که سپاه آقای خامنه‌ای رو تحت فشار گذاشته که این مسئله رو انجام بدن. در واقع ولی این کار عمده‌ای برای سپاه نمی کنه. سپاه فقط میخواد اسمش از اون لیست در بیاد که به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه‌ای بگه که ما یک سازمان حامی تروریست اونگونه که شما ما رو معرفی میکنید نیستیم. ولی در صورتی که این مسئله هیچ گونه کمک اقتصادی بهینه‌ای به سپاه پاسداران نخواهد کرد، چون سپاه هنوز در جزء تحریم‌ها باقی خواهد ماند و هیچ دولتی در امریکا هم علاقمندی چندانی به از بین بردن تحریم‌ها نسبت به سپاه نداره. این فقط و فقط یک استفاده بهینه و استفاده یک داخلی در ایران و دو منطقه‌ای هست که میخوان ازش استفاده بکنن که دولت‌های اون منطقه رو ساکت بکنن.
شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن بود. اما همونطور که در ابتدای این گزارش و این مصاحبه شنیدید، مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی هفته است که در وین متوقف شده. در همین زمینه ساعتی پیش نظر کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند رو هم جویا شدیم.
اگر طرفین در واقع بر سر یک سری مبناها نتونن به نتیجه برسن، طبیعتاً چیزی ندارن که برن بر سرش گفتگو بکنن، به خاطر اینکه اصل مسائلی که میبایست بر سرش گفتگو بشه، یعنی مسائل فنی هسته‌ای، تمام شده، در واقع بسته شده. مسئله دوم مسئله تحریم ها بوده که چارچوب رفع تحریم ها هم مشخص شده و بخشی از اون که گفته میشه مربوط است به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سر جاش مونده. حالا برگردیم به آن چیزی که میگویند که مسئله از حضور سپاه در لیست تحریم ها و لیست سازمان های تروریستی. اگر تنها مشکل بین ایران و آمریکا این موضوع باشه، طبیعتاً باید یکی از اونها یک قدم عقب بنشینه که بعد بیان و گفتگوها رو در وین ادامه بدن، یا یک چراغ سبزی نشون بده که حاضر کمی انعطاف پذیری به خرج بده تا طرفین برن سرش گفتگو کنن. بنابراین تا یکی از دو طرف اولین قدم رو بر نداره در جهت انعطاف پذیری، طبیعتاً طرفین حرفی برای گفتن ندارن که برن و گفتگوها رو ادامه بدن و این تعویق ممکنه که یک تعویقی باشه که کلن به شکست گفتگوها منجر بشه. الان هر دو طرف دارن یک چیز میگن، یعنی جمهوری اسلامی میگه که توپ در زمین آمریکایی هاست، اونها باید تصمیم سیاسی بگیرن، باید تصمیم سخت بگیرن. آمریکایی هم همین رو میگن، میگن که ایران است که باید اقدام بکند، تمایلی ندارد که اقدام بکند. و تمام این صحبت‌ها نشون میده که اون موضوع باقی مانده موضوعی است که طرفین نتونستن یک قدم حتی در جهت رسیدن به یک توافق یا در جهت تفاهم بیان جلو. و اون موضوع موضوعی هم نیست که برای مثال چند راه حل داشته باشه. مثال زدم به خاطر اینکه مسئله سانتریفیوژ ها برای نمونه مسئله بود که چند راه حل داشت. یکی از راه حل ها این بود که سانتریفیوژ های پیشرفته در ایران بماند برای مثال و تحت مهرموم آژانس قرار بگیرد. یکی دیگه این بود که از بین برود، معدوم بشود. یکی دیگه این بود که برود در کشور خارجی انبار بشود مانند روسیه. خب طرفین می اومدن این راه ها رو بررسی میکردن. ولی مسئله ای که بین ایران و آمریکا هست و گفته میشه که حضور سپاه پاسداران در لیست تروریستی، راه حل سومی نداره. یا باید بیاد بیرون یا باید بماند در لیست تروریستی. اگر قرار باشه باید بیاد بیرون، آمریکا باید این کارو بکنه. اگر قرار باشه بماند در لیست تروریستی، ایران باید قبول بکنه که بماند و توافق رو بهش تم بده. یعنی این یک موضوع جامد هست در واقع و طرفین یکیشون باید بر سرش انعطاف پذیری نشون بده. لذا اگر این مشکل بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده حل نشه، بقیه طرف‌های توافق یعنی اتحادیه اروپا، چین و روسیه اینجا نمیتونن کار خاصی بکنن، فعال مایشا بشن، به خاطر اینکه اینها در برجام هستن، اینها نیستن که تحریم کردن. دو طرف داریم، ما ایران و آمریکا. آمریکا تحریم کرده، ایران هم میخواد تحریم‌ها برداشته بشه و باید برگرده به تعهدات هسته‌ایش. و اگر مسئله‌ای باشه که نتونن در اثرش توافق برسن، همونطور که گفتم کل مذاکرات تا اینجا ممکنه که زیر سوال بره.
کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند بود.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه از برگزاری دور پنجم گفتگوها میان نمایندگان تهران و ریاض در بغداد خبر داد. بر اساس این گزارش در این دوره از گفتگوها دو طرف در مورد اثرگیری روابط و احتمال برگزاری نشست مشترک در سطح وزیران خارجه ابراز امیدواری کردند. دور پنجم گفتگوها قرار بود 25 اسفند گذشته برگزار شود، اما به طور یک جنبه از طرف ایران لغو شد. در همین زمینه با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان گفتگو کردیم.
قطع مذاکرات اونطوری که ایران عنوان کرد خودش به طور یک جانبه کشید که از این مذاکرات برمیگشت به اون چیزی که ظاهرا اعتراض به اعدام یک سری از شیعیان در جریان مثلا اعدام 81 نفر بود که در مثلا حدود یک ماه پیش در عربستان اتفاق افتاد و به نوعی بخشی از این اعدامی ها هم اونطوری که جمهوری اسلامی هم عنوان میکرد مثلا اقلیت شیعه در عربستان بوده، در اعتراض به یک همچین وضعیتی ظاهرن. البته خب کلن هم مذاکرات آنچنان که باید شاید پیش نمیرفت. تو این مدت بعد از این که ایران دست به یک همچین اقدام میزد، به نظر میاد که اتفاقات نسبتا مثبتی که تو منطقه افتاده، از جمله خب آتش بسی که در یمن برقرار شده، اینه که حوثی‌ها یه مقدار امکان پیدا کردن با جهان خارج چه از طریق فرودگاه صنعا چه از طریق بندر هدیده بیش از پیش رابطه داشته باشند، و در این حال تغییراتی که در کادر رهبری دولت مورد حمایت عربستان در یمن اتفاق افتاده که به نوعی آقای هادی که چنان هم با جمهوری اسلامی اصولا یک چابه خصمتامیزی جمهوری اسلامی باش داشت، اونم گذاشته شده کنار و یک شورای رهبری الان یمن رو میچرخونه، دولت نزدیک به عربستان سعودی رو. و خب اتفاقاتی که در مورد لبنان هم افتاده، دوباره برگشتن سفرهای عربستان و کشورهای دیگه عربی به بیروت بعد از یکی دو سال، این هم مجموعاً و علاوه مسائلی که در رابطه با مذاکرات برجام در وین داره پیش میره، به نوعی جمهوری اسلامی رو با این فشار روبرو کرده که دیگه نمیتونه به اصطلاح مذاکرات با یکم چین دلایل و مستنداتی رو عقب بندازه. از این جهتش به نظر میاد که هر دو طرف ترجیح دادن بدون اینکه لزوما چشم انداز خیلی گشوده ای هم باشه برگردن به پای میز مذاکره. عربستان و ایران از همون زمان شکل‌گیری انقلاب ایران مشکل داشتن سر هژمونی منطقه، اینکه کی نمایندگی واقعی اسلام تو منطقه داره. مردشون مدعی یک همچین وضعیتی بودن، اینکه هدایت بکنن منطقه رو، نقشی که در خلیج فارس و دریای عمان خواهند داشت، بازار نفت، همه اینها به علاوه این مسائل مربوط به حج و از اینکه عربستان سعودی به هر صورت تولیت این مسائل رو به عهده داره و همیشه درگیری بوده، اینکه چقدر سیاسی باشه مسئله حج نباشه. بعدش هم که خب مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران اومده، بیش از پیش عربستان دچار نگرانی شده از نظر خودشون. در این حال مسائل مربوط به اینه که بهار عربی هم بیش از پیش دو کشور رو در عرصه کشورهای دیگه با هم روبرو کرد، جنگ نیابتی شد، تشدید شد، همه اینها همین الان هم داره عمل میکنه به نوعی. منتها خب به نظر میاد که در مورد خصوص که مسئله یمن خیلی مسئله مهمی بوده برای عربستان، یک سری روزنه هایی باز شده که شاید جمهوری اسلامی اگر کمک بکنه با فشاری که میتونه رو حوثی ها بذاره مسئله رو به سود یمن، به سود عربستان سعودی حل بکنه. در این حال در مورد لبنان، در مورد عراق، در مورد سوریه هم به نظر میاد خود عربستان وارد عمل شده بدون اینکه لزوما بخواد از طریق ایران در این کشورها نتایجی به میرسه با رهبری این کشورها خودش در ارتباط میگیره. حتی در مورد برجام هم خود عربستان نمایندگانی فرستاده به وین که برن مستقیما با گروه های 4 به علاوه 1 مذاکره بکنن و اینجوری تاثیرگذار بشه توی رابطه است که آنچنان نیازی نداره به این که لزوما این رابطه رو به کار بگیره در مسائل مربوط به ایران.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان بود. اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا نظر و دیدگاهی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره 2042-02-21-12-21-12 و 21-13. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی غیر از این که یک گروه تروریستی هست و بزرگترین باندهای مواد مخدر در جهان هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل میدهد و ما میدونیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بزرگترین خیانت رو در حق ملت ایران میکند، به خاطر این که همواره پول ملت ایران رو خرج کشورهای یمن و سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و غیره و غیره میکند، به خاطر که گروه های تروریستی توصیه بیشتری پیدا بکنند. یک، و حالا اگر آمریکا این تروریست و این قاچاقچی یعنی سپاه پاسداران رو از لیست سیاه تروریستی خارج کند، باز ستم بر ملت ایران است. به خاطر گفتم که همواره سرمایه و هزینه و حتی پول دستمزد مردم ایران هم خرج ترور و تروریست در کشورهای بیگانه می کند سپاه پاسداران.
این که سپاه یک سازمان تروریستی هست و وجودش و حضورش توی کشور منشأ همه ظلم‌ها و فسادها و هزینه هایی هستش که به این مردم بیچاره تحمیل شده که شکی نیست. منتها تعجب من از اون دسته از فعالین سیاسی هست که به جای اینکه فشار بیارن از این فرصت تحریم استفاده بکنن برای عقب روندن این نهاد و برگردوندنش پادگان ها یا حتی انحلالش تا این تحریم ها کلا بلا موضوع بشه و اثرش از روی مردم و کشور برداشته بشه، دارن آمریکا رو مقصر جلوه میدن که ای بابا شما چرا این نهاد نظامی مثلا مملکت رو تحریم کردی، پس بیا این تحریم ها رو بردار تا مثلا توافق احیا بشه یا اتفاقات دیگه ای بیفته. این واقعا جای تاسف داره.
بحث تحریم های سپاه به نظر من باید از قسمتی که تأثیرات بر روی مردم میذاره سوا باشه. برای مثال خیلی از ما الان دوره سربازیمونو در سپاه گذروندیم بدون هیچ انتخاب قبلی که خودمون تصمیم گیرنده باشیم که آیا باید بریم سپاه یا نه، در سپاه خدمت کردیم و متاسفانه الان که شرایط مهاجرتی داریم ما و پرونده مهاجرتیمون الان جلوه، باعث شده که من از همسر و فرزندانم جدا بشم. بنابراین اتفاقی که باید به نظر من دولت امریکا روش تاکید کنه و توجه کنه جدا کردن مسائل سیاسی از مردم عادی در این خصوص.
ما قبل از اینکه بخوایم سپاه و تحریمش توسط آمریکا بپردازیم باید به انقلاب اسلامی یه مراجعه داشته باشیم. از ابتدای انقلاب تا کنون صدور انقلاب یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. در اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که جمهوری اسلامی سعادت انسان در کل جامعه بشری رو آرمان خودش میدونه و در انتهای همین اصل ذکر شده که از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در همه نقاط جهان حمایت میکنه. با این تفکر و با این ایدئولوژی غالب جمهوری اسلامی از طریق سپاه پاسداران و بالاخص نیروی قدس ماجراجویی های منطقه‌ای خودش رو انجام میده. اگه تحریم سپاه بخواد برداشته بشه یا فرض کنیم فقط نیروی قدس تحریم بمونه و خود سپاه تحریم نشه، به نظر من هیچ تفاوتی نمیکنه. برداشته شدن تحریم های سپاه پاسداران مساویه با ماجراجویی های بیشتر جمهوری اسلامی در منطقه و افزایش تنش و درگیری در خاورمیانه.
جناب آقای بایدن به دلیل اینی که سنا اجازه بهش نمیده نمیتونه هر تصمیمی رو بگیره. سپاه قدس اگر میدانش باز بشه آتش میسوزونه. سپاه قدس اگر احیانا زورش برسه هزیناش عجیب مردم در میاره، اموال مردم رو مصادره میکنه، اینترنت رو گرون میکنه، هزیناش عجیب مردم در میاره بهتره که امریکا شدیداً با این موجود برخورد بکنه و از هیچ گزینه‌ای کوتاهی نکنه.
چرا نماینده حقوق بشر را راه نمیدن بیاد به ایران؟ چرا سازمان ملل کشورهای جهان در برابر این کار سکوت میکنند؟ هیچ اصل عملی نشان نمیدن.
آقا من راننده تریلی هستم. مدتیه که ما مشکل سوخت داریم، سهمیه‌های ما شارژ نمیشه، کارت سوختامون شارژ نمیشه، هی سهمیه‌ها رو کم کردن. سر ماه بعد گازوئیل ما شارژ میشده که رفتم سر پمپ 1000 لیتر برای یک تریلی سهمیه شارژ کردن، گازوئیل شارژ کردن. آخه 1000 لیتر به کجای من میرسه؟ 1000 لیتر میشه یک باک گازوئیل من چه کار میتونم بکنم؟ من یه ماشین خریدم از ایران خودرو دیزل برج 36 میلیون تومان قسط این ماشینه. من چه جوری آخه میتونم کار بکنم؟ آقای رئیسی داری چه کار میکنی با مملکت؟ فقط من تنها نیستم، خیلی از راننده ها، خیلی ها، هممون یعنی همین مشکل رو داریم. هر جا هم که میریم شرکت نفت میریم میگن که همینه که هست، اداره را میریم میگیم آقا ما پیمایش داشتیم، هیچ کس هیچ جوابی هم نداره به اون بده. یعنی خودشون هم نمیدونن دارن چی کار میکنن، میخوان به مرگ برسنن که به تب راضی بشین، میخواد گرونش بکنید. همه چیزو گرون کردید آقا، گرونش کنید بره دیگه. چرا دارید خونجیگر اون میکنید؟ چرا جون به لب اون میکنید؟ بس دیگه بابا.
الان قیمت هر کیلو سیب زمینی حداقل 18000 تومان، پیاز حداقل 9000 تومان و قیمت هر کیلو گوجه فرنگی حداقل 20000 تومانه. توی فروشگاه‌های میوه‌فروشی‌های عادی سطح شهر، مثلا توی شیراز، بستان و فارس، من نمی‌دونم مسئولان تو بازار نیستن یا این قیمت‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنن، چگونه اعلام می‌کنن. بیان تو بازار، بیان با مردم روبرو‌شن، بیان تو میادین میوه تربار ببینن واقعا و یه فکری به حال کنترل قیمت‌ها کنن. نشینن اونجا برای خودشون مثل بقیه کاراشون دستوری اعلام کنن که قیمت گوجه مهار شده کیلو ان تومن. نه آقا، اینجوری نمیتونیم قیمت گوجه رو مهار کنید و هیچ قدم کالای اساسی دیگر رو.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما در پایان دومین ماه تهاجم نظامی روسیه، درگیری در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد. مسکو برای نخستین بار اشغال این مناطق را هدف خود اعلام کرده است. در مقابل کیف هشدار داده که با ادامه اقدامات مسکو به منظور تجزیه اوکراین، مذاکرات شکست خواهد خورد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که پایتخت اوکراین به مرور به زندگی عادی باز می‌گردد، اعلام شده که بازسازی حومه کیف که حدود یک ماه تحت اشغال روسیه بود، دست کم تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت. تا کنون 412 تن از غیر نظامیان کشته شده در بوچا شناسایی شدند. از گور دست جمعی در کنار کلیسای این شهر که تصاویر آن بازتاب گسترده داشت، 117 جسد از جمله اجساد 30 زن و 2 کودک بیرون آورده و دفن شدند. همزمان بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، به استناد تصاویر محوره‌ای از ماریوپول، از شناسایی یک گور دست جمعی در روستای وینهرادن در 5 کیلومتری این شهر خبر داد. پیش از آن شورای شهر ماریوپول اعلام کرده بود در گور دست جمعی در روستای منقوش واقع در 12 کیلومتری غرب ماریوپول ممکن است تا 9000 شهروند غیر نظامی این شهر دفن شده باشند. همزمان در تئاتر تخریب شده ماریوپول آواربرداری آغاز شده. مقامات محلی برآورد کرده بودند. هنگام بمباران این بنا، حدود 1000 نفر از زیرزمینان به عنوان پناهگاه استفاده می کردند. برخلاف ادعای ارتش روسیه مبنی بر سقوط ماریوپول و اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره بی‌نیاز بودن حمله به کارخانه آزوفستال که همچنان در دست نظامیان اوکراینی است، گزارش‌ها از ادامه بمباران و نبردهای خیابانی در این شهر حکایت دارد. درگیری در سایر مناطق کلیدی شرق و جنوب اوکراین هم ادامه دارد و در حالی که نیروهای روس از چند مسیر در حال پیشروی هستند، اوکراین اعلام کرد که برای ضد حمله آماده می شود. وادیم سکیبیتسکی نماینده وزارت دفاع اوکراین گفت روسیه هنوز حمله گسترده خود را آغاز نکرده. عقب نشینی نیروهای اوکراینی از برخی مناطق تاکتیکی و عمدتاً به دلیل کمبود سلاح و مهمات بوده. اما به گفته وی با افزایش کمک‌های نظامی کشورهای غربی ارتش اوکراین موقعیت خود را تحکیم کرده و برای ضد حمله آماده می‌شود. همزمان روسیه از مناطق اشغال شده به عنوان پایگاه برای مشکبران استانهای مجاور استفاده می‌کند. حملات موشکی به شهرهای لوهانسک و دونیتسک همراه با خارکیف از بخش‌های اشغال شده این استان و همچنین میکولایف از طرف استان خرسون در روزهای اخیر شدت یافته. جمعه رستم مینکایف از فرماندهان ارشد روسیه اعلام کرد کشورش قصد دارد شرق و جنوب اوکراین را تحت کنترل خود درآورد تا مسیر زمینی به سمت کرمه و ترانسنیستریا در مولدوی داشته باشد. در حالی که وزارت خارجه مولدوی سفیر روسیه را احضار کرد، اوکراین هشدار داد گام‌های روسیه برای ادامه تجزیه اوکراین از جمله از طریق برگزاری رفراندوم‌های جعلی مانند آنچه در خرسون برنامه‌ریزی شده، دیپلماسی را به بن‌بست می‌کشاند. جمعه وزیر خارجه روسیه اوکراین را متهم کرد به پیشنهادهای مسکو درباره توافق صلح پاسخ نداده و به همین دلیل به گفته سرگی لاوروف مذاکرات متوقف شده. این در حالی است که طرف اوکراینی میگوید کارگروه‌های حقوقی دو کشور برای نهایی کردن این سند دائم در ارتباطند و جمعه چندمین دور این ریزنی‌ها انجام شد. هفته جاری دبیر کل سازمان ملل متحد در تلاش برای تسریع روند دیپلماتیک به مسکو و کیف سفر می‌کند. آنتونیو گوترش بیشتر خواستار آتش بس 4 روزه به مناسبت عید پاک مسیحیان ارتدوکس برای رساندن کمک‌های بشردوستانه و تخلیه مناطق درگیری از شهروندان غیرنظامی شده بود. اوکراین ابراز تأسف کرد که روسیه این پیشنهاد را نپذیرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به موافقت ایران با سفر نماینده ویژه سازمان ملل برای بررسی آسیب‌های تحریم‌ها از مقامات این سازمان خواسته که انجام این سفر مشروط به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران نیز بشود. خانم عبادی همچنین تأکید کرده که به رغم وضعیت وخیم حقوق بشر، حکومت ایران سالهاست از دادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه حقوق بشر به این کشور خودداری کرده است. در همین زمینه دقایقی پیش با خانم عبادی گفتگو کردم و نخست از او درباره جزئیات بیشتر این نامه پرسیدم.
حکومت ایران همواره ادعا میکنه که تحریم ها هیچ صدمه‌ای بهش نزده و بلکه باعث تقویتش هم شده و ادعا میکنه که تحریم ها بی اثر بوده. از اون طرف از سازمان ملل متحد درخواست کرده گزارشگری بیاید برای بررسی آسیب هایی که تحریم به ایران زده و از سوی دیگر سال هاست که به گزارشگر ویژه حقوق بشر که برای ایران تعیین شده با درخواست های مکرر اجازه ورود نداده. مجموعه اینها نشان دهنده حیله جمهوری اسلامی ایران است برای پوشاندن و کتمان حقایق و از همین رو من درخواست کردم این گزارشگر که میاد به تنهایی نیاد، همراه با گزارشگر ویژه حقوق بشر بیاد که هر کدام با تهیه گزارشی در زمینه فعالیت خودشون نمای کاملی از شرایط امروز ایران رو ارائه خواهند داد.
خانم عبادی، بارها حکومت ایران به درخواستای خانم باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بی‌اعتنایی کرده. چقدر فکر میکنید که این بار مثلا این درخواستی که شما از خانم باشله داشتید رو جمهوری اسلامی بپذیره؟
جمهوری اسلامی به احتمال زیاد نخواهد پذیرفت باز هم و این یک بار دیگر مهر تأییدی است بر صحت آنچه که مدافعین حقوق بشر در ایران در مورد نقض حقوق بشر میگویند. و گزارشگر حقوق بشر اگر به ایران بیاید گزارش دهی جامعه تری هست، زیرا که من مانند همه مردم ایران معتقدم هرچند تحریم ها به مردم صدمه زده و باعث گسترش فقر شده. اما فراموش نکنید که گسترش فقر فقط ناشی از تحریم نیست، بلکه ناشی از حکومتداری بعد، اختلاس های کلان و سیاست های غلط حکومت ایران هم هست. اگر به جای آنکه هر همه ساله بودجه مخصوص حزب الله لبنان و حوثی های یمن و گروه های شبه نظامی متعددی که در سوریه و در عراق درست کردند اونها رو نفرستند و اسلحه نخرند که برای کشتار مردم منطقه، این پول ها رو در داخل ایران صرف ساختن مدرسه و بیمارستان بکنند، هم مردم ایران به رفاه بیشتری میرفتند، هم که از نظر سیاسی ایران اینقدر منزوی نمیشه و دولت ایران میخواد همه اینها رو سرپوش بگذاره و بگه ببینید تمام بدبختی های ایران از جمله این که ما پول نداریم به کارگرها بدیم، علت این که کارخانجات تعطیل میشه، علت این که معلم ها هر روز تو خیابونن، مالباخته ها هر روز تو خیابونن، بازنشسته ها تو خیابونن و تنگی معیشت مردم ناشی از ما نیست، ناشی از آمریکاست که ما رو تحریم کرده و این یک نمای غلطی است. تحریم صدمه زده به مردم، اما فراموش نکنیم اختلاس های حکومت داری
بد رو. خانم عبادی، به عنوان پرسش پایانی، بنابر مستنداتی که نهادهای حقوق بشری ارائه دادن و همونطور که خودتون هم اشاره کردید، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان وخیم هست. این تمدید اخیر مأموریت آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، چقدر میتونه کمک کنه به این مسئله وضعیت بد حقوق بشر در ایران؟
سازمان ملل متحد اگر وضعیت حقوق بشر در ایران بد بشه، به صورت آنی و فوری نمیتواند اقدامی بکند، ولیکن برگ دیگریست برای پرونده سیاه ایران و مسلماً در روزی که ایران مجبور به پاسخگویی باشه، بسیار این گزارش ها ارزشمند خواهد بود، زیرا که توسط مقام بین المللی بیطرف درست شده. الان هر گزارشی که به وسیله مردم ایران تهیه میشه، حکومت اونها رو میگه یا جاسوس آمریکا هستید یا جاسوس اسرائیل، یا اینکه از طرف گروه های سیاسی مثلا مجاهدین یا اینکه سایر گروه های چپی که هستن شما تهیه کردید. اما گزارش های سازمان ملل متحد در نوع خود برای اثبات بیگناهی مردم ایران بسیار مفید خواهد بود.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در لندن بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما یک روز پس از انفجار مسجد شیعیان در مزار شریف افغانستان که منجر به کشته شدن 33 نفر شد، یک مسجد دیگر هم در ولایت قندوز هدف حملات مشابه قرار گرفت و 33 نفر دیگر هم در آنجا کشته و زخمی شدند. در پی قدرت گرفتن طالبان در افغانستان از مرداد گذشته تا کنون حملات مرگباری هر روز در این کشور به وقوع پیوسته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
گروه داعش روز گذشته مسئولیت حمله در افغانستان را بر عهده گرفت، اما تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به مسجد صوفی‌های اهل سنت را بر عهده نگرفته است. داعش صوفی‌ها را نیز مانند شیعیان به بدعت‌گذاری در دین متهم می‌کند. طالبان می‌گوید گروه داعش را در افغانستان شکست داده، اما با این وجود حملات فزاینده در روزهای اخیر ادامه دارد و بسیاری از جمله دولت‌های غربی و کارشناسان هم ضمن اشاره انگشت اتهام به سوی گروه داعش می‌گویند که باید در مورد عاملان حملات تحقیق شود. عزیز بارز، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل افغانستان، گمانه‌زنی‌های مختلف در این مورد را اینگونه ارزیابی می‌کند.
حمله‌ای که در کابل در بسط برجی و مکتب عبدالرحیم شهید شد که تلفات زیادی هم داشت، این را که داعش خراسان مسئولیت به عهده گرفته، اما حمله‌ای که دیروز در یک مسجد به ولسوالی امام صاحب قندوز شد که او هم بسیار پر تلفات بوده که اونجا قطعا هزارها نبودن، اقوام دیگه مخصوصا تاجیک ها بوده و ازبک ها و اینا، مسئولیت اون حمله را کسی نگرفتن. برداشت من این است که اینا بازی های کشورهای منطقه‌ای ماست و بازی های امنیتی است. ما باورم است که داعش افغانستان به هیچ صورتی رفتی با داعش خوارمیانه نداره. روی هم رفته خیلی پیچیده هست، آدم نمیتونه خیلی دقیق بگویم، اما آنچه من میگم و همیست که همین کشورهای منطقه ما خصوصا پاکستان، چین، روسیه و ایران که از حامیان طالب در این دور محسوب میشوند، خصوصا که ما الان به زبان فارسی صحبت میکنیم، بحث ما طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران است که اینا در سیاست خود بسیار ناکام بودن. الان اینا که دکترینشان همون صدور انقلاب و صدور تشیع بود، نمیتونن از تشیع افغانستان به هیچ صورت حمایت کنن، خصوصا که اونایی که همکاران جمهوری اسلامی ایران بودن نتونستن تا یک وزارت بگیرن، در سطح معاون وزیر هستن و تاثیرگذاری هم ندارن. و با پهلوی آن درگیری هایی که طالبان با کشورهای منطقه داشتن، اینا نشان میده که طالبان یک گروه نیست که برای حکومت کردن ساخته شده باشه و ظرفیتی هم ندارن. دیر یا زود این بم هیدروژنی انفجار میکنه، تلفات اول مردم افغانستان است و تلفات دوم هم کشورهای همسایه. و به خصوص ما همیشه هشدار دادیم که جمهوری اسلامی ایران هدف هست از طرف طالبان، حالا دیر یا زود این هدف خود را مشخص خواهد کرد.
بسیاری از تحلیلگران تاکنون حملات روسای اخیر را سیستماتیک ارزیابی کردند که باید تحقیقات فوری در مورد آن انجام شود. اما طالبان که اکنون قدرت کامل را از ماه مرداد سال گذشته در افغانستان در اختیار دارد و ادعا کرده که داعش را شکست داده، آیا دیگر قادر نیست آنطور که همواره مدعی بوده امنیت را در این کشور برقرار کند؟ عزیز بارز تحلیلگر:
یگانه دستاوردی که طالبان بر رخ جهان و مردم افغانستان میکشیدند همین تأمین امنیت افغانستان بود که الان این بهانه را از اینا این نارامی های اخیر گرفت. دیروز حداقل 4 انفجار شده بود در جاهای مختلف افغانستان، یکی کابل، یکی جلال آباد و قندوز و بلخ. طالبان به هیچ صورتی نمیتونن، من پیشتر خدمت شما گفتم که 5 جبهه مخالفت خود را اعلان کردن که دقل این جبهه مقاومت بر رهبری آقای احمد مسعود و جبهه آزادی که بیشترین جنگ ها را تالی در ولایات مختلف داشتن این اعلام حضور کرده. اینا همش نشان میده که یک نارضایتی کامل از طالبان وجود داره. اگر طالبان یک بازبینی نکنن سیاست هایشان را، مشروعیت مردمی هم ندارن، مشروعیت بین المللی هم ندارن. دیر یا زود من فکر میکنم جنگ در افغانستان دوباره به شکل بسیار گسترده شعله بر میشه.
گروه خلافت اسلامی یا داعش که در افغانستان از آن به عنوان شاخه خراسان یاد میشود، در اطلاعیه‌های پیشین خود بارها شیعیان را خطرناک توصیف کرده و تاکید میکند که اعضای این گروه به حملات خود علیه اماکن مذهبی و مراکز شیعیان ادامه خواهند داد. اما علاوه بر حملات منتسب به داعش، مهر سال گذشته سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که گروه طالبان در طول بیش از 3 ماه 22 شهروند هزاره افغانستان از جمله یک دختر 17 ساله را به قتل رسانده است. علاوه بر این، آبان سال گذشته نیز سازمان دیدبان حقوق بشر گروه طالبان را متهم کرد که گروهی از شهروندان افغان را که عمدتاً از قوم هزاره و شیعه هستند به صورت اجباری وادار به ترک محل زندگیشان کرده است. در روزهای اخیر گروه‌های هزاره در اعتراض به آنچه نسل کشی خود خواندند در خیابان‌های کابل تظاهرات کردند.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.